وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. اولین تیر رو به سپاه ابا عبدالله عمر سعد زد. بعد از این جریان امام علیه السلام به اصحابش اینجور فرمود: قومو یا بن الکرام، برگزیدگان پاشید، ان هذا السهام رسل القوم الیکم، این تیرهایی که میاد فرستادگان این مردم هند. فوالله ما بینکم و بین الجنت و النار الا الموت، یعبر هؤلاء الى الجنات و یعبر هؤلاء الى النیران. به خدا قسم بین شما و بین بهشت و جهنم جز مرگ فاصله نیست. مرگ شما را بهشت میبرد و اونها را به جهنم. باز در جای دیگه ای که یه خورده استراب پیش اومد، حضرت اینجور به اصحابش فرمود: فمل موت الا قنترتون تعبر بكم عن البؤوس والضراء الى الجنان الواسعت و نعم الدائمه. مرگ نیست جز یک گذرگاهی که شما را میرسونه به بهشت‌های وسیع، به نعمت‌های سرمدی. باز نکته سومی که اینجا لازم عرض کنم، وقتی که حر ابن یزید سر راه امام قرار گرفت و به امام اجازه نمیداد حرکتی بکنه، خب این در مقابل یه جوری وایساد که میخواد جنگ صورت بگیره. امام بهش فرمود: اف بالموت تخوفونی، مرا از مرگ میترسونی؟ یا کار بیشتر از مرگ دست تو برمیاد؟ اگر اجازه بدید در توضیح این سفرمایش از امام علیه السلام مناسبت داشته باشد با امشب شب جمعه و شب اموات، و یک بحثی مالا موجز به اندازی وست، چون بحث خیلی وسیعه، در ارتباط با مرگ داشته باشیم اگر نگران نیستید. بالاخره لابد من، امام فرمود قوم یا بن الکرام، ای برگزیدگان پاشید برید سراغ مرگی که لابد من، بالاخره بایستی همه انسان ها، کل نفس ذائقه الموت. خیلی هستن که به هر حال عزیزانی دارن که سال گذشته تو این مجالس بودند و الان نیستشون، یادتونه که دوست داشتن باشند، مریضی ها اجازه نداد، مرگ اجازه نداد. بهش زهرا سال 48 افتتاح شد، 47 48 درسته، کسی توش دفن نمی کردند. بزرگترها یادشونه، منم از توی این سایت ها گرفتم، من اون موقع سنی نداشتم، اما چون حادثه اتفاق افتاده بود نگاه کردم دیدم یه جایزه گذاشتن کسی که میتش اونجا دفن کنه، یه پیکان بهش جایزه بدن. جدی میگم، الان نگاه کنی به چه صورتیه، جا داره؟ قرن که عوض شد یه پیامی برای من اومد که هیچ کس قرن بعدی را نمیبینه، درسته؟ 99 سال دیگه. فمل موت الا قنطرتون تعبر بكم عن البؤوس والضراء، مرگ جز پلی نیست که شما را عبور میده از زحمت ها سختی های دنیا، الى الجنان الواسعت و نعم دائمه. یه صلواتی برای سلامتی خودتو مرحمت بفرمایید. محمد الله امواتتون گذشتگان را ذوی الحقوق را معطر کنید به صلوات بعدی انشاءالله. سلامتی آقا و مولایمون حضرت ولی است انشاءالله خاطر مبارکش از عزای جدش خداوند تسلا عنایت بفرماید. سوم صلوات را هم مرحمت بفرمایید. میگیم جدا شدن روح از نفس، از جان، از جسم، یا نفس از جسم. ما یه جسمی داریم، خب مشخص. یه چیز دیگه هم هست، جسم، دست، پا، چشم، گوش، اعضا، دستگاه تکلم، دستگاه هاضمه، جاذبه، دافعه، قلب و عروق. شاید خدا به این مریضی ها شفا بده. این جسمه. یه چیزی دیگه هم هست که میت اونو نداره، میگن فلانی از دنیا رفته، درسته؟ یه چیزی ازش کم شده، سبکتر شده، سنگینتر شده. نه، تغییر که نکرده، وزنش بکنید همونه. گاهی میگن سنگین شده، چون وقتی که آدم بیجونه یکی میخواد زیر بغلش رو بگیره، خب خودش هم یه تکونی میخوره، ولی میت همه بارش رو دوش دیگرانه، سنگین نشده که، یه چیزی ازش کم شده. جسم مشخصه، سر و تن و بدن و، اما اون چیز چیه؟ اون چیز چون حسی نیست، کسی نمیتونه روش اسم بگذاره، اسم رو کارهاش میذارند. یه کارهای دست ساخته است دیگه، اسم رو کارش میگذارند. به جای اینکه اسم رو فاعل بگذارند، اسم رو مفعول میگذارند. میگن اون چیز دراکه، اون چیزها، اون چیز مثلا پیدا نیست، یه اسمی روش میگذارن. اون چیز به گذشته مرتبطه، یه اسم میگذارن روش، بر اساس کارهاش اسم میگذارند. به عنوان مثال، اون چیز قدرت دراکه داره، میفهمه، میگن اسمش بذار عقل. عقل همونه دیگه ها؟ اون چیز مثلا مریض شد، اینجا دیگه نمیگن عقلش مریض شد، میگن روانش مریض شد، درسته؟ میگن روان پزشک، روانکاو. میگن اون چیز به خدا مرتبطه، خب اسمی بذار فطرت. فطرت همونه دیگه. میگن اون چیز به حیوانیت مرتبطه، اسم بذار غریزه. میگن اون چیز پیداش نیست، اسم بذار باطن، ظاهر باطن. میگن اون چیز به گذشته مرتبطه، اسم بذار سرشت. میگن یه اسمی بگذار در مقابل جسم، میگن روح. جسم و روح دیگه نمیگن جسم و عقل، جسم و سرشت. چرا اینجوریه؟ چون ظاهر نیست، با این احساسها، چش و گوش و لامسه و اینها درک نمیشه. مجبوریم بر اساس اون کارها و عملیاتی که انجام میده اسم روش بگذاریم. میگیم اون چیز حساسه، حس داره، اسم بذار عقل، اسمش بذار قلب. میگیم اون چیز فاصله ایست بین جسمون، اسم بذار نفس، نفس ناطقه. پس تمام این واژه ها، نفس و روح و روان و سرشت و ضمیر و نهاد و باطن و عقل، اسمن برای یک چیز. چرا اسمای مختلف؟ به خاطر کارهای مختلفش. چرا نمیتونیم اسم مشخصی بگذاریم؟ اهل منطق تشریف دارند، گاهی سوالاتی میفرمایید مشخصه، از اساتید تشریف دارند. چرا نمیتونیم اسم مشخص بگذاریم؟ چون برامون تعریف نشده، چون حد و رسمش مشخص نیست، چون ما قوه‌ای نداریم که بتونه تمام ابعادش رو در نظر بگیره. چون بهش گفتن یا رسول الله بگو روح چیه؟ خدا در جواب فرمود یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی رو فقط دست خداست، چون به من گفتن، به شما نه، به من گفتن این 1 کیلو و 400 گرم دنبه‌ای که گذاشتم اینجا برات، ای علی غزنفری توان درک روح را بفرمایید. آه نداره، درسته؟ دستتون در نکنه. یعنی اون سر مبارک شما 1 کیلو و 400 گرم مغز توشه، این مغز توان فهم اینو نداره. میتونید آقازاده شماه، میتونید به بچتون برهان علیین درس بدید؟ میفهمه؟ میشه به جنین مطلبی را آموخت؟ آقا شما به آقازاده هاتون میتونید؟ نمیتونید. چرا؟ اشکال کجاست؟ اشکال اینه که این فرزند 2-3 ساله، 5 ساله، 10 ساله خدا همشون رو براتون نگه داره، توان درک این مطلب را نداره. ما هم همینجوری هستیم، ما توان درک اون حقیقت را نداریم. ولذا بهمون گفتن که سوال کردن از پیامبر، یا رسول الله روح چیه؟ آیه نازل شد، سوره اسراء است دیگه، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از اموری است که غیر از خدا کسی بهش احاطه نداره. پس تمام این واژه‌هایی که گاهی باش سر و کار داریم در آیات قرآن می‌بینیم، گاهی اسم نهاد میاد، ضمیر میاد، باطن میاد، مثلا نفس میاد، کل نفس ذائقه الموت، گاهی قلب میگن، گاهی روان میگن، گاهی روح میگن، تماماً اسم است برای یک حقیقت، و به خاطر اینکه اون حقیقت ما به ازای خارج ذهن من ندارد، حسی نیست، نمیتونم حسن درکش کنم، به قول شما منطقی ها جنس و فصلشو به دست بیارم، به همین خاطر نمیتونم یک تعریف مشخص، یک اسم معینی براش بگذارم. کارهاشو میبینم، طبق کارهاش اسم براش میگذارم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب این جسم، این روح، گفتیم مرگ اینه که این روح از این جسم بیرونش بیارند. میشه؟ بله، در دنیا هم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم سهروردی ازش نقله که حکیم آن است که بتواند خلع روح کند، یعنی بتونه روح خودش رو جدا کنه، بعد به جسمش نگاه کنه، جسمش اونجاست، از این بالا به روحش نگاه کنه، این بهش میگن حکیم. اگر یه وقتی خواستی معنای حکمت رو متوجه بشین، حکیم اونه. معروف میرداماد میگه حکیم اون است که خلع روح بشه ملکه براش، یعنی عادت شده باشه. ملکه یک توانیه که انسان بدون اختیار کارش رو انجام میده، مثل ملکه رانندگی، راننده براش رانندگی ملکه شده، یعنی وقتی مانع را دید دیگه فکر نمی کنه چه کار کنه، بدون فکر تمام اعضا کار خودشون انجام میدن، دست، پا، قلب سریع بزنه، نفس سریع بزنه، اکسیژن میخواد دیگه، کاری میخواد انجام بده، اکسیژن بیشتری میخواد، قلب تپش بیشتری میخواد، اکسیژن بیشتر به مغز برسونه، فکرش باز بشه، تمام اینها در آنی از ثانیه انجام میشه. اینه بهش میگن ملکه. ملکه قوه ایست در وجود انسان که بتونه، که در اثر تکرار به وجود اومده و بتونه امور را بدون این که تفکری در موردش داشته باشه. مثل صدای اذان میاد، شما بیاد چه میافتید؟ نماز دیگه، درسته؟ این بهش میگن ملکه. این نیست فکر کنید این صدا چیه، چه کار میخواد بکنه، من الان باید برم نماز. نه، به معنی که صدای اذان اومد دیگه مشخصه که باید مثلا یک وظیفه را باید انجام. این بهش میگن ملکه. اگر کارهای دیگرمون اینجوری بشه اثر داره، یعنی اگر خواستیم حرف بزنیم جز راست حرف نزنیم، ملکی راستگویی هم داریم، اما اگر نه، گاهی این طرف، گاهی اون طرف، گاهی چپ، گاهی راست، گاهی به هر صورتی به نفعمون بود حرف میزنیم، هنوز ملکه نشده. اونی که اخلاق دنبالشه اینه که اخلاقیات برای انسان ملکه بشه. اونی که آیه سوره یاسین میفرماد الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، امروز روز قیامت بر این لبا مر میزنیم، دست و پا حرف میزنن. امام باقر از این سوال کردن، یبن رسول الله خب زبان راستشو بگه، چرا دست و پا حرف بزنن؟ امام باقر میفرماد زبان چون عادت کرده در دنیا به دروغگویی، ازش میپرسن نماز خوندید؟ بله، 34 رکعت مستحباتم میخوندم. روزه چی؟ او چند روزم میرفتم جلوش، عادت کرده بهش میگن دیگه عادت کردی، ملکت شده دروغگویی، راستگویی ملکت نشده، باید جای دیگه از بدنت واقعیت ها رو بیان کنن. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آلی محمد. حالا این جسم و روح، جسم که مشخص حضرت آدم از گل خلقش کردن، 400,000 سال گفته شده همینجوری یک چکه گل، ملائک میگفتن خدایا این چیه؟ خدا هنوز چیزی نمیفرمود، تا وقتی که از روح خودش در او دمید پا شد، وقت ملائک گفتن که اینی که درست کردی این فردا فساد میکنه، این فردا اسیانگره، یفسد و فل ارض، یسفک و دما، خون ریز میشه، چرا خلقش کردید؟ چون موجودی که همون یه ذره اختیار داشته باشه معلومه چه کار میکنه تو این دنیا. یا قبلا موجوداتی بودن اینا از اون موجودات قبلی این حس رو داشتند، یا به هر حال فهمیدن که یک موجودی که میخواد خدا خلقش کنه و خلیفش بشه خب معارض داره، کسانی هستن باش دعوا میکنن، این در مقابل معارضه میخواد چه کار کنه؟ به هر علتی، علتها مختلفه، که خدا فرمود من یه چیزی میدونم شما ازش خبر ندارید. بعد تعلیمات دانش به آدم عرضه شد، به ملائک عرضه شد، علم آدم الاسماء كلهم ثم عرضهم على الملائک، ابتدای سوره بقره است، به ملائک هم داده شد، گفته شد ملائک بگید، ملائک گفتن ما نمیدونیم. خب چی نمیدونستن مگه بهشون نگفته شد؟ آدم بگو، آدم جواب داد. خب چی بوده این؟ این اسماء چی بوده که یادشون دادن؟ این ملک فراموشش کرده مگه؟ این ملک میگه من بلد نیستم، من همون چیزایی هستم بلدم که تو میدونید، اما این جواب میده. در واقع غیر از این نیست، تفسیر غیر از این به نظر نمیرسه صحیح باشه، و اون تحلیل قضایاست. ملک نتونست تحلیل کنه اطلاعاتی که خدا بهش داده، آدم تونست تحلیل کنه. من اگر بخوام مثال مثلا جفت جوری بزنم، اینجور میزنم تو کلاس، خدا یادشون داد دورا، یادشون داد ضربه در را، اما دو ضربه در دو میشه چند؟ ملک گفت من که فقط دو بلدم، من که فقط ضرب و بلدم، دو ضربه در دو شده چند؟ چی؟ چندشو به من یاد ندادید. آدم فهمید دو ضربه در دو میشه چند، اون چندش ولی یه مثال ریاضی ساده است دیگه، تحلیل امور، تحلیل حوادث، تحلیل وقایع، بتونه از اون چه که به دست آورده استنباط کنه برای آینده. این قدرتی بود که حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علی و علیه السلام داشت و ملک ازش بیخبر بود. به همین خاطر خدا فرمود دیدی گفتم من چیزی خبر دارم شما خبر ندارید. حالا این جسم خلق شد، این روحه میخواد خلق بشه، روح با جسم خلق میشه یا نه؟ اگر خاطرتون باشه چند شب پیش من روایتی را قرائت کردم که یکی از دوستان فرمودن آدرسش چیه، که میفرمود حضرت امیر علیه السلام فرمود که خداوند ارواح را قبل از ابدان به 2,000 سال قبل خلق کرده. خلق الله الارواح قبل الابدان به 1,000 عام، 2,000 سال قبل از این که روح کسی، جسم کسی خلق بشه روحش خلق شده. این روایت جای متعدد حدود 110 جا از مصادر نقل شده، مثل تفسیر فرات و کوفی نقلش کرده صفحه 208 یک جلدی، تفسیر عیاشی یک جلدی 248 نقلش کرده، اصول کافی که از مصادر بسیار قویه در جلد یک اصول کافی دو جلدی عربی، نه از این جلدهای فارسی، در جلد یک صفحه 438 نقلش کرده، جای مختلف. من در کتاب رای رستگاری جلد یک صفحه 353 حدیث آوردم، حدیث مفصله که حضرت فرمود که من تو را بین دوستانم ندیدم، اگه یادتون باشه من تو را بین دوستانم ندیدم. چرا؟ چون ارواح قبل از ابدان به 2,000 سال قبل خلق شده بودند. یه اختلافی هست بین فلاسفه که آیا جسم خلق شد، بچه در شکم مادر شد 3.5-4 ماه روحش خلق میشه، یا از روح از قبل خلق شده. مشایان، ارسطویان معتقدن که به مزی که جسم خلق شد روحش میاد. افلاطونی ها، اشراقی ها اعتقاد دارن نه، روح از قبل بوده، روح چیزی نیست که از بین بره اصلا، تمام ارواح وجود دارن، تمام موجودات ضراریتون، نواه و نتیجه و نبیراتون تا روز قیامت، اونایی که قرار متولد بشن روحشون هستش، به معنی که جسمشون متولد شد روح بهش ملحق میشه. آیات و روایات این دیدگاه را تایید میکنه، مثل همین روایتی که عرض کردم، مثل اون آیه شریفی که میفرماد و نفخت فیه من روحی از روح خودم، پس روح خدای دیگه، روح خدا مرگ نداره، روح خدا نیستی ندارد، روح خدا خود خداست، نفس خداست، جوهره خداونده. به تعبیر حضرت رسالت قوتون لاهوتیتون، ببین قوتون لاهوتیتون و جوهرتون ثمینتون، جوهرتون ثمینتون، ببین هر چهار حرف کلی، حالا چهار تا منبره، قوتون لاهوتیتون و جوهرتون ثمینه، یک قوه لاهوتی نه ناسوتی، قوه نه ضعف، لاهوتی نه ناسوتی، جوهر نه عرض، بسیطه نه مرکب، حیون به ذات که ذاتن زنده است نه عرزن زنده باشد. من و شما عرزن زنده ایم، جسممون یعنی نبودیم بود شدیم، اما اون نه، اون روح ذاتن زنده است، یعنی باید باشدش. خب یک قوه لاهوتی، جوهر بسیطی که همیشه زنده است چیه؟ خداست دیگه، اگه خدا نباشد یکی در مقابل خداست، میشه دو خدایی، پس اون خود خداست، پس روح هر موجودی خود خداست. و نفخت و فیه من روحی، روح خودم اونجاست، روح من خدا اونجاست، اون حضرت آدم تو تمام این موجوداته، ولذا انسان ارزش پیدا میکنه، ولذا انسان میشه اشرف هستی، اشرف کائنات. من نمیخوام بگم بقیه موجودات روح ندارن، همه موجودات روح دارن، منتها اندازه خودشون. جماد روح نداره؟ مگه نمیگه شهادت میده؟ مگه امشب نمیخواید دعا کمیل بخونید؟ خوندید یا نه؟ خوندید؟ تو راه بودم. خوندید؟ مگه اونجا نمیفرمایید تمام هستی شهادت میده؟ خب اگه نمیفهمه شهادت چی بده؟ پس میفهمه، پس درک میکنه. حیوانات روح ندارن، نمیفهمن، عقل ندارن، شعور ندارن، نمیفهمند؟ ها؟ میفهمن که مرغ و خروس رو ببرید تو لونه سخته یا بیارید بیرون؟ آقا ببرید تو لونه سخته یا بیارید بیرون؟ ببرید تو خونه سخت، لونه سخت، درسته؟ چرا؟ چون میفهمه تنگ، تاریک، تعفن، اون کایونجی که گذاشتید اونجا، اون چیزی گذاشتید اونجا خشکه، اما بیرون نه، آسایش، راحتی، آزادیه. میفهمه، درک میکنه دیگه، صاحبشو میشناسه حیوان، پس میفهمه، درک اندازه خودش، اون اندازه خودش میفهمه. ملک چی؟ بازم به همین صورت، اونم اندازه خودش میفهمه، اونم با فهم خودش اعمالو انجام میده، اونم درک دارد، اونم حدی از اختیار خدا براش گذاشته. حالا بعضیا میگن ملک بی اختیاره، میگه میشه اصلا خدا موجود بی اختیار خلق کنه؟ اون اختیار اندازه خودشه، انسانم اختیار داره ولی اندازه خودش، اون اندازش بالاتره. مختار محض که فقط خدای متعاله، کسی غیر خدا مختار نیست، اون مختاره. کن بفرمایید فیکون، اون مختاره، هرچی که بخواهد قبل از این که تو ذهن کسی بیاد شده، نمیشود ها، درست فعل مضارعه اما معنای مضارعه نمیده، اون مختار محضه، انسان به اندازه خودش، انسان بالاتر است، اختیار قوی تری بهش دادن نسبت به اونها، نسبت بین انسان ها، انسان های برجسته تری وجود دارند، وجود مقدس حضرت رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بالاتر قرار گرفته دیگه، از ملائک هم پرونتره، بالاتره. بار دیگر هم بمیرم از ملک، اون چه در وصف تو ناید اون شوم دیگه، هستی همش در حال تغییر و تحوله. این در واقع این ارتباطی است بین جسم و روح، مخصوصا تو اون روایت حضرت رسالت مال پیامبره ها، میفرماد قوتون لاهوتیتون و جوهرتون بسیطتون حیون به ذات، ذاتن زنده است این قوه. ایشون در مورد عقل بیان میکنه، همین تعبیر رو حضرت امیر علیه السلام در مورد نفس دارد، میفرماد نفس ان نفس و جوهرتون ثمینه محیطتون بالاشیا کلها، نفس یک جوهره، عرض نه. ببین عرض یه چیزیه که بر چیزی غالب بشه، مثل این رنگ، رنگ عرضه، خودش یه چیز دیگه است، میتونه هر رنگی را بپذیره. جوهر گرانبهاییست که به تمام هستی، حضرت رسالت فرمود قوتون لاهوتیه، ناسوتی نیست، این هم میفرماد به تمام هستی محیط، محیطتون به تمام الاشیا، تمام هستی زیر مجموعش قرار گرفتند. تو همین تعبیرها اجازه بدید من نکته دیگه رو عرض کنم بعد برسم به بحثم، و اون این که خواب چیه؟ میگه فلانی خواب دید. خواب چیه؟ خب بعضی از متریسا اینجور تعریف کردن، میگن انعکاسات روزمره زندگی و فشارهای روانی که به انسان پیش میاد و عناصر فیزیکی و شیمیایی دست به دست هم میدن و فشاری به مغز ایجاد میکنه، یه چیزایی به خاطرش میاد. میخواستن اصلا روح را انکار کنند که نتونستن. دیدی نتونستن که کمونیست‌ها میخواستن چیکار کنن؟ روح را انکار کنن. تونستند؟ آثاری ازشون باقی مونده است الان جز یک تفکر نامطلوب. بعضی هم اعتقاد دارن که حالا شبانه روز یک کارای انجام میده انسان. انسان دو شخصیتیه، یک شخصیت ظاهری دارد و یک شخصیت باطنی که نمیخواد آشکارش کنه، همون که تو گوشیاتونه و رمز براش گذاشتید، اون شخصیت باطنی انسانه که نمیخواد آشکار بشه. در خواب اون شخصیت باطنی از ضمیر ناخودآگاه انسان بارز میشه، چیزایی میبینه. این هم حالا تعریف بدی نیست، اما اون تعریفی که از روایات داریم اینه که خواب در واقع خروج مقطعی روح از بدنه، مثل یک چراغ قوه. چراغ قوه رو روشن میکنی، نور میره اونجا. این نور اونجا نیست، اینجاست. این شعاعشه. در واقع به معنی که انسان میخواد خواب ببینه، روحش از بدن خارج میشه. بدن و روح مقیاسشون به چه صورته؟ این زندانه برای اون. اون از خداست دیگه، این از خاکه، این ماده است. اون ماده نیست، بسیطه، مرکب نیست، جوهره، عرض نیست، اصل ریشه است. ولی زن میتونه بره. وقتی که رفت، جسم مکان میخواد. من الان اینجا نشستم، اونجا دیگه نیستم. اما روح چی؟ روح احتیاج به مکان نداره، احتیاج به زمان نداره. ولی زن میتونه بره گشت و گذاری بکنه، خبر بیاره. گشت و گذار از کجا؟ از آینده. اون براش آینده معنا نداره، آینده و گذشته. برای جسم گذشته و آینده و حال معنا دارد. آینده و گذشته و حال برای روح یکیه. و رضا میتونه از آینده خبر بده. از در روز دیگه، یک ماه دیگه، ببینه من همون یک ماه پیش خواب دیدم این جریان را. تا حالا که خواب دیدید، من یک سال پیش این جریان را به خواب دیدم. چرا؟ چون روح رفته یا خبرها اطلاعاتی گرفته، بعد برمیگرده به مغز انسان گزارش میده که من چی یاد گرفتم. انسان از خواب بیدار میشه یه لحظه، اون انشالله همیشه خوابای خوش ببینید. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. به همین خاطر میگن النوم اخ الموت، خواب داداش مرگه. درسته؟ خب ببین، یه روح رفته، دوباره یک حادثه، یک چی تکونه میخوره، رو بر میگرده سر جای خودش. من چراغوی خاموش کرده باشید، رو بر میگرده سر جای خودش. مرگ چیه؟ مرگ روح جدا شده، دیگه نمیخواد برگرده. همین اندازه، یه تغییره. اهل مطالعه علمی هم که هستید، یه قانون داشتیم تو فیزیک میخوندیم که هیچی از بین نمیره، بلکه از حالی به حال دیگه در میاد. درسته؟ این قانون پایه بسیاری از آیات و روایاته. اصل تغییر در کلام اسلامی، در کلام خیلی از ادیان همینه که هر چیز دائما در حال تغییره. نابود شدنی، هیچ چیزی در هستی نابود شدنی نیست، تغییر میکنه. جسم روح ازش خارج شده، این جسم میره تو خاک. خاک میشه علف، علف میشه بز، بز میشه انسان. دائما در حال تغییره. درسته؟ خاکه، بعد مزرعه میشه. از مزرعه، از همین چیزاست دیگه، رشد میکنه. بعد حیوانی میخوره، انسان از اون گوشش تغذیه میکنه. این چرخه دائما در حال تغییره. اون شعر دیدم کوزگر، اینها هزار چند هزار، میگه کوزگر خاموش. بعد پرسیدم ازشون، همین تغییره. روح انسان هم باز به همین صورت، روح دائما در حال تغییره. یک روح صافی به ما دادند، یه تغییراتی تو جسم ما، تو جسم ما زندان شده، از جسم ما چیزایی یاد میگیره. همون چیزایی که یاد گرفته فردا باید پسشون بده. اونم میره روی یک عالم دیگه، یک جای دیگه، به شکل دیگه در میاد. تو دنیا در قالب جسم من گرفتاره، از این دنیا جدا شد، از این مرحله جدا شد، مرد، میره یک جای دیگه در تن دیگه شکل میگیره. اش میگن عالم مثال، برزخ. عالم مثال یعنی چی؟ یعنی جسمی که عوارض جسمی ندارد. جسم عارضه دارد، مکان دارد، زمان دارد، عرض دارد، رنگ دارد. اما در عالم برزخ این جسم مکان نمیخواد، زمان نمیخواد، ولی تو هر لحظه میتونه هر جا دوست داشته باشد بیاد. هر لحظه ممکن اجازه بشه، البته با اجازه ها، هر لحظه ممکن اجازه بدن برو به قوم خویش سر بزن. امام موسی کاظم علیه السلام میفرماد حتی گنجش که رو درخت نشسته روح یکی از اموات ممکنه باشه، همچی برخورد باش نکن. من به صراحت بهتون بگم اگر اموات همینجا هستن، ارواحشون جسمشون تو خاکه همینجا، و چون عالم برزخن، برزخ بالاتر از عالم ناسوت عالم دنیاست، ولی لذا اشراف دارند به اندازه خودشون، به اندازه‌ای که خدا اجازه بهشون داده، به اندازه‌ای که خودشون برای خودشون زحمت کشیدن این روح را تقویتش کردن، ضرر به جسمشون وارد کردن، 17 18 ساعت ماه رمضان تابستون تو خرمشهر روزه گرفتن، نماز خوندن، عبادت کردن، در راه خدا صدقه و انفاق داشتن، سینه زنی کردن، اشک ریختن، به اندازه‌ای که این روح را بالاش بردن، به اون اندازه قدرت پیدا می‌کنه. هر کس به اندازه‌ی خودش. دو نفر هم مثل هم نیستن، دو روح دو نفر هم مثل هم نیستن. حتی ناراحت نشید، حتی بین انبیا، حتی بین انبیا، حتی بین اولیا. به حضرت امیر علیه السلام گفتن آقا تو بهترید یا انبیا؟ فرمود حدیث نفس خوب نیست، ولی بعضی کارا کردم من نکردم. بهش گفتن بابا هر چی که هست استفاده کن، از این یه درخت نخور، حالا درخت میوه هر چی، من هستی را به مرزه کردن نزدیک نشدم. بهش گفتن برو فرعون رو نصیحت کن، گفت میترسم، داداشم هم همراهم کن دیگه، آیه قرآن دیگه، من داداشم هم همراه کن که اشتود بگی عذری جون بگیرم باش، تکه بکنم باش، من زبانم الکنه، داداشم هارونم بام بفرست، ولی من یک تنه رفتم بین مشرکین مکه سوره براءت را براشون خوندم. سوره براءت قبل از اینکه مکه مسلمون بشن خونده شده براشون، یک تنه. و کارهای دیگه حالا نسبت به بقیه انبیا مثال میزنه. پس حتی اولیا، حتی انبیا به هر حال در یک رتبه قرار نمیگیرن، به اندازه زحمتی که به جسمشون دادند روحشون تقویت میشه. جسم و روح دو کفه ترازو هند، هر کدوم بالا بره دیگری حتما باید پایین بشینه. جسم انسان خیلی بهش به پرداز انسان نار شم صبحانه است، سر وقت باشه کسی نتونه بهش بگه بارشش ابرو، به همون اندازه روح بدبخت و بیچاره میشه. و هر چقدر انسان به جسمش آزار بده، آزار شرعی ها، نه آزار غیر شرعی، چون در قدیم می اومدن خودشونو کتک میزدن، مثلا غیبت میکرد یک کتکی هم به خودش میزد، میگفت تا عادت کنه که دیگه غیبت نکنه. اما امروزه علمای اخلاق این اجازه رو از آیات و روایات نمیدن، میگن حد اکثر کاری که میتونید بکنید اگر انسان خلافی کرد این که اون نعمت ها رو از خودش سلب کنه. مثلا خیلی دوست داره بره تفریح، بگه ای جسم چون غیبت کردید نمیرم تفریح، تو توبه کنید. ای جسم چون تهمت زدی، چون دروغ گفتید، از کدوم غذا بیشتر خوشت میاد؟ ها قرمه سبزی؟ قرمه سبزی الان جلو دستته، نمیگذارم بخورید تا دفعه دیگه غیبت نکنید، دفعه دیگه تهمت نزنید، دیگه این اشکال نداره، این جایز این قسمتش. اما قسمت قبلی که کتک کاری میکردن، میگن خب ایذاء نفس و ایذاء نفس جایز نیست. پس مرگ در واقع خروج روح از این جسم تا بره در کالبد دیگه ای قرار بگیره در برزخ. یه صلوات قرا مرحمت بفرمایید. صلی الله محمد و سخت‌ترین قسمت زندگی انسان همون لحظه احتضاره. حالا البته خب این مرگ‌های ناگهانی خیلی کمش کرده ها، این مرگ‌های ناگهانی بلا هستند. یادتونه میگفتن فلانی میخواد بمیره؟ آه بزرگترها یادتونه؟ میگفتن فلانی میخواد بمیره، چند روز تو بستر بود، وصیتی میکرد، مشکلاتی که داشت، به هر حال اولاد صالحی داشت براش انجام میدادن، حلالیتی میطلبید، الان پر جیبش چک و سفته، سفته دیگران، بایستی تیک تیکی گوشش رو از لای این آن قرازا جدا بکنند. اینا همش عذابه. یه شب هم در این زمینه صحبتی شد، روایتی هم خونده شد که بیشتر انسانهایی که میمیرن به وسیله کردار خودشون میمیرن، نه به وسیله اعمالشون، نه رفتارشون. رفتار بیشتر انسان ها به وسیله رفتار و کردارشون میمیرن، نه به وسیله عمرشون. عمرشون تموم نشده، کردارشون باعث شده از اینجوری بلا سرشون بیاد. اون لحظه ای که میخواد این روحه از بدن خارج بشه، ببین عصب کشی دندون کردید ها؟ بدون سر کردن ها؟ قدیما سر نمی کردن، چه دردی میکنه؟ او حالت برای انسان ایجاد میشه، حالا یک عصبیه میخواد از این دندونه در بیاد، این میخواد از تمام وجود انسان در بیاد. یک گل بهش دادن، بو کرد، مرد، نمیخواست بمیره. حضرت موسی با خدا هم یه بحثی داره، نمیخواست بمیره. اسرائیل اومد سراغش، گفت میخوام جون تو بگیرم. گفت جون منو؟ من که دوست خدا هستم. خدا دوست داره جون دوست خودشو بگیره؟ اسرائیل بنده خدا نتونست چیزی بگه، خدا یا نمیگذاره، میگه دوست خدا هستم، خدا دوست نداره جون دوستشو بگیره. خدا بهش فرمود بنده خدا دوست نداره زودتر به خدا ملحق بشه. اینو اسرائیل به حضرت موسی گفت، از موسی اجازه دادن که جونش بگیرند. حالا در روایت ما وارد شده است از امام صادق علیه السلام به موسی گفتن یا موسی یا اهون الانبیاء موتن کیف وجدت الموت، ای کسی که تو انبیا خیلی راحت جون دادید، مرگ را چجور دیدید؟ دقت دارید؟ فرمود کشاتن تسلخ و هی حیه، گوسفندی که سلاخی بشه در حالی که هنوز زنده است. گوسفند رو سر میبرند دو رگشو، بعد دو رگ بعدی رو میذارن بمیره، دو رگ بعدیشو میبرند بعد که جون کامل داده، بعد اون وقت پوستشو میکنند. خب قبل از این که جون بده پوستش بکنی، چه دردی داره این گوسفنده؟ ای کسی که بین انبیا راحت ترین جون دادن را داشتید، کیف وجدت الموت، مرگ را چجوری دیدید؟ کشاتن تسلخ و هی حیه، گوسفندی که سلاخی بشه، زب بشه در حالی که هنوز پوست از بدنش جدا بشه، در حالی که هنوز زنده است. ولذا شرایط بسیار سختی، به همین خاطره که سخت این حسین حسین گفتن را اونجا رسوندش. یکی از دعاهامون باید این باشه، خدای عاقبتمون رو ختم به خیر بگردون، دنیامون خیر باشد اهمیت ندارد. خیلی ها بودن دنیاشون خراب بود، بدبخت و بیچاره، عاقبتشون تغییر ماهوی کرد، هر یکی ازشونه دیگه. و خیلی ها هستن که متاسفانه زحمت زیاد، ولی عاقبتشون نه اون لحظه نمیتونن پاسخگو باشند. این دعای عدیله رو تو مفاتیح است، برای همین میخونن که لحظه عدول انسان از حق به باطله. اگر این حق ملکه انسان نشده باشد، نمیتونه ببرتش اونور. ولذا امام صادق میفرماد اندازه زنبورهایی که دور یک قطع گوش جمع شدند، شیاطین دور مؤمن جمع شدند که از ایمان خارجش کنند. این تعریف، تفسیر، تبیین آیه 16 سوره حشر، اونجا که میفرماد اذ قال الشیطان للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک انی اخاف الله رب العالمین، سوره حشر آیه 16 به انسان میگه کافر شو، میگیرم از هستی تو ها، کافر شو، میشکنم زندگی تو، کافر شو. حالا وقتی که انسان اطاعت کرد کافر شد، اون وقت شیطان تازه مدعی میشه. فلما کفر قال انی بری اون من، که من از تو دورم، انی اخاف، شیطان میگه ها، خداوند میفرماد، ابلیس اینجور میگه، میگه انی اخاف الله رب العالمین، از خدا میترسم، تو از خدا نترسیدی، به معصیت آلودمون میکنه، نهایت از اعتقاد هم ورمون میدارد. وقتی که تمام این کارا رو انجام داد، تازه میگه تو باعث شدی من جهنمی بشم، اگه تو فریب نمیخوردی خدا، خب من یک چیزی گفتم، گفتم خدا فریبشون میدم، اما تو باعث شدید، تو فریب خوردید. خدا وعده بهت داد، وعده صدق، من فقط چند تا نکته دنیوی بهت گفتم، دنبال من افتادید، منو بدبخت بیچاره کردید. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم، از خدا نترسیدی تو. جون دادن بسیار سخت مرگ حالا باز به همین صورت میخواد این روح که 80 سال 90 سال انشاءالله شما 2300 سال خانم ها 300 400 سال این روح در جسمشون بوده موندگار شده تو تمام این سلول ها و اتم ها رخنه است دیگه. هر جایی از بدن نگاه کنی دردش میاد. کی دردش میاد؟ جسم. جسم درد ندارد، جامده، اون دردش میاد. پس روح دارد، این روح میخواد از تمام این اتم ها و سلول ها کشیده بشد. ولذا سخت، ولذا باید فکر کرد براش. این اولی مرحله شه. حضرت امیر علیه السلام به حارس حمدانی میگه حارس یا حار و حمدان میمت یرنی من مؤمن او کافری، هر که بمیره منو میبینه، مؤمن باشد یا کافر. حالا مؤمن باشد وقتی که وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام میبینه کیف میکنه، لذت میبره. امام حسین علیه السلام میبینه، امام رضا قول داده ها بهتون، هر که پابوس، هر که زیارت من بیاد من حتما میام، در چندین جا میام، یکیش موقع اعتذارش کمکش کنم. پیامبر خدا امام صادق تعریف میکنه رفتن به یادت جوانی داشت میمرد، همچین برق کرده بود، خب معتذره بهوش میاد بهوش نمیاد. امام صادق میفرماد پیامبر خدا به عزرائیل گفت عزرائیل دست نگهدار کارش دارم. فرمود جوون به حال اومد، فرمود جوون چه میبینید؟ عرض کرد سیاهی داره به من نزدیک میشه. دعاش کرد، به مادرش گفت مادر این بچه از دست تو مشکلی داشته، ناراضی هستید؟ راضی شو ازش. گفت ناراضی بودم به خاطر تو، داستانش مفصله، بذار قصه نگم، وقتم ثانیه داره میگذره. ازش راضی شد. جوون چه میبینید؟ یا رسول الله سیاهی داره میره، سفیدی داره به طرف من میاد. الحمد الهی گفت پیامبر، فرمود که خداوند اثر تقصیراتش گذشت، به واسه همین که مادرش دستش راضیه. جوونا اگر دست میگی دست به هر چی میزنم خاک میشه، بریم سراغ این که کی از ما ناراضیه، چه دعای بدی پشت سرمونه، کجا رفتیم، چه حرکتی کردیم که یکی بهمون گفته خیر نبینید الهی، نرید مقصد نرسید الهی. همون نفرینه گاهی ممکنه کار خودشو بکنه ها. به همین خاطر سفارش شده پدر و مادرها دست از نفرین بچه هاتون بردارید، نفرین نکنید، همون لحظه ممکنه جای استجابت دعا باشد. حالا بچه از هر بچگی کرده، از راه دیگه ای وارد شو، با نفرین درستش نکن، نفرین درست کنندش نیست. بچه بد باشد، بچه جهنمی بشد، این جهنمی بودن بچه ریش توی پدر و مادر، گیس توی مادر رو میگیرد ها. ما سوال میکنن که چه کار کردی براش، وظیفت انجام دادی یا نه. این بچه اگر دروغو بخاطر همون لقمه یه که تو آوردی تو خونه، انشاءالله یک شب فکر کنم یک دو شب دیگه از سر مورد لقمه میخوایم صحبت کنیم، تأثیر غذا در زندگی کسانی که در مقابل امام علیه السلام وایستادن، غذا ویران میکنه زندگی انسان را، انشاءالله مفصل اون وقت. پس در واقع روح میخواد خارج بشه. حالا وقت داره میگذره، ببینید تمام کارهایی که انسان انجام میده در مقابلش تمام ضربه هایی که میبینه تمامشون فیلتره، یعنی اینا همه محبتند. یه وقتی نترسیم از بلا دیدن، بلا بزرگترین نعمته. یه وقتی آقا نترسن که مصیبت کسی تو زندگیشون بوده است، مثلا کسی رو از دست دادن، از دست دادن ها همش نعمته، همش برکته، همش رحمت الهیه. خدا دوستش دارد آزارش میده، خدا دوستش دارد مریضش میکنه. یکی اومد خدمت رسول الله موقع نماز ظهر یا عصر بود، فرمود یا رسول الله گناه کردم. فرمود خب بذار نمازه را بخونیم. نماز تمام شد، اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله عرض کردم خدمت شما من گناه کردم، چه کار کنم توبه کنم؟ آقا بهش فرمود مگه نماز نخوندی؟ خب یعنی چی؟ همین اندازه است روایت، یعنی چی؟ این نمازت خوندی، نماز گناه را پاک کرد دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماد دستت به جای خورد ریش خراش برداشت، کفاره گناهیه، شکر خدا کن، این کفاره است. به حرف نامربوط زدن کفاره است، بگذر از کنارش. یک کسی از تو خونه حرف نامربوط بهت میزنه، شوهرت اذیتت میکنه، خانم، کفاره گناهه. تمام اعمال انسان، تمام بلاهایی که میبینه کفاره است. ورزا میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا و لذا پیامبر میفرماد اشد الناس ابتلاء الانبیا ثم الامثل فالامثل، بیشترین بلاها بر انبیا میاد، بعد کسانی که مثل انبیا هستند، بعد کسانی که مثل شما هستند. گناه کرده وضو میگیره، خب پاک شد دیگه. گناه بزرگتره، نمازی خونده، خب پاک میشه دیگه. گناه بزرگتره، شب جمعه دعایی میخونه، داره که نماز شب میخونه، پاک میشه. گناه بزرگتره، شب قدر میاد، ماه رمضان میاد. گناه بزرگتره، شب عید فطر میاد. آقایون خانم، ارزش شب عید فطر با کل ماه رمضان و شبهای قدرش قابل مقایسه نیست. گناه بزرگتره، عرفات انشاءالله نصیبتون بشه. گناه بزرگتره، احتضار کمکش میکنه، سنگینی احتضار باعث میشه گناه از بین برن. گناه بزرگتره، برزخش سخته، بالاخره این سختی ها همه فیلترن، گناه ها پاک و پیراسته بشه. و اون کسی که این سه تا جمله را به زبان آورده، من میگم آهسته، شما با خودتون زمزمه کنید: اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجج الله. همین اعتقاد کار خودشو تو قیامت انجام میده. برنامه قیامت برنامه اعتقاد، انشاءالله یه وقتی مفصل تو این زمینه مصدق بشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک. نه به خاطر امشب، من واقعا اون چه که از مقتل ها خوندم میخوام بگم، یعنی شواهدش هم زیاده. حالا ممکنه مثل بعضی هر شهری میرن یه تعریفی از اون شهره میکنن، شهر دیگه هم میره تعریفی از اون شهره میکنه، همه شهرها امت شهید پرور میشن، درسته؟ نه، اینجوری نیست. چون امشب شب متاسفه به حضرت علی اصغر، بخوام اینو بگم، واقعا کسی از من بپرسی توی همه مقتل ها سخت‌ترین حالی که امام حسین علیه السلام داشت کجا بود، واقعا میگم شهادت علی اصغر بود. چرا؟ شواهد زیاده. چون هر کسی شهید میشد، امام میرفت بالینش یه چیزی میفرمود، یه چیزی میگفت، ولی در مورد علی اصغر یه چیز خاص گفته که در مورد هیچ کدومشون نگفته. کنار حضرت عباس علیه السلام خوب فرمود کمرم شکست. کنار حضرت علی اکبر خب گفته شده اصلا نتونست پاشه، از زینه اومد جداش کرد به سختی. هر کدوم از شهدا اینجوری. اما وقتی که بچه طفل 6 ماهه به شهادت میرسه، امام اینجوری فرمود، غیر از این نه، اشکوهایی هم نداره مقتل. ذالکه علیه حینون انهو به اون الله، چون خدا میبینه آسونه. این دیگه آخر خطه دیگه، این دیگه آخر ناراحتی امامه، چون خدا میبینه آسونه، و اینو که نمیشه تحملش کرد. که یه اون خوابی که جناب سکینه خاتون نقل میکنه که امام بهش فرمود لیتکم یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلی فابو یرحمونی، کاش شاهد بودی شما شیعیان روز عاشورا رو، چه جوری برای این بچه این قرصال آب خواستم رحمشون نیومد. منهال کوفی میگه رفتم زیارت مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم، امی که وارد شدم گفت منهال از کوفه اومدید، هرمله زنده است. ببینید چه داغی گذاشته، هرمله زنده است. گفتم آقا بله. وقتی که دستگیرش کردند گفت امیر مختار، حالا که کشته میشم بذار یه چیزی بگم دلت بسوزه. من 3 تیر 3 شعبه زهرآلود برده بودم کربلا. حالا به ترتیب برعکسش من بگم، تیر سوم را وقتی که تو چله کمون گذاشتم که امام حسین علیه السلام، حسین خونهای جلو چشمشو میخواست پاک کنه، از سرش خون میبارید، پیرنشو بالا زد، من سینه امام حسین علیه السلام رو نشونه کردم. تیر دوم وقتی تو چله کمون گذاشتم که عبدالله پسر حسن خودش به عموش چسبونده بود، من دو بدن را به هم دوختم. اون تیر اولی را وقتی که به چله کمون گذاشتم که حسین برای پسرش آب خواست، قطع الورید من الورید او الاذن من الاذن، خدایا به عزتت سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، به این طفل شیرخوار خدای قسمت میدیم. گفتن سه بار خدا را قسم بدید به حضرت علی اصغر. اللهم به حق اصغر، به حق اصغر، به حق اصغر، به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم اثر تقصیراتمون بگذر. خدای اموات و اسیران خاکمون، شب جمعه است، از سایه مهمون ابو عبدالله حسین همشون بفرما.